سلام علیکم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مطلب بعدی که آقای آخوند منعقد کردن قرار میگیرد و اون موافقت التزامیه هست. آقای آخوند میفرمایند آیا در قطع به تکلیف که لازم دارد جری عملی را، یعنی شما مطابقه با تکلیف دون عمل کنید، علم پیدا کردید به وجوب نماز نماز بخونید، علم پیدا کردید به حرمت شرب خمر اجتناب کنید از شرب خمر، آیا موافقت التزامیه هم لازم است؟ موافقت التزامیه یعنی عقد قلبی، یعنی سلام بپذیرید که ملتزم بشوید که این واجبی است الهی بر عهده شما و شما موظفید که آن را انجام بدهید و در مقابل این واجب الهی تسلیم باشید. موافقت التزامیه آیا این هم لازم است یا نه؟ همون جری عملی کفایت است. موافقت التزامیه به این معنایی که گفتم لازم نیست. به عبارت اخرى موافقت التزامیه یعنی این که مثلا شما بپذیرید دستور الهی را و قبول بکنید از روی این که دستور خداست، نسبت به او اعتقاد پیدا کنید. ببینید یه وقتی کسی بلند میشه نماز صبحش رو میخوند اما میگه خدای تو هم بیکار بودی نماز صبح واجب کردی، خواب مردم رو از بین بردی، اما نماز صبحش رو میخوند. لکن موافقت التزامیه ندارد. توجه میکنید؟ علیکم. یا بفرمایید حرمت شرب خمر رو اجتناب میکند اما میگه خدایا حالا چی تو میشد یه لبی هم تر میکردن، دنیا که آخر نمیشد که، ما که نفهمیدیم به چه مناسبت این. بله بفرمایید که ثمره تاک حرام شده است لکن عملا اجتناب میکند. نه ربطی به هم نداره. قسمسه اینه که فرض بفرمایید شما حکومتی وجود دارد، شما عملا قوانین حکومت رو مراعات میکنید. چرا؟ چون اگر مراعات نکنید مجازات میشید لکن حکومت رو قبول نشید. توجه میکنم؟ اما مراعات میکنید چون از عقابش میترسید. توجه میکنید؟ پس التزام موافقت التزامیه ندارید اما عملا این
است که در موافقت عملی با التزامیه این فکاکش اون در
قطعا
عبادت پروردگار جدایش یعنی چه من اعتقاد نداشته باشن که خواهیم شما نماز.
هر دو ممکن است. یعنی شما ممکن است که عمل بکنید و موافقت التزامیه نداشته باشه. نماز صبحشو میخوند میگه خدایا بیکار بود، این روزه رو گذاشتی چی کار تو تیر ماهی نمیدونم مردم هم خواستی اذیت کنی، اما روزشو میگیرد توجه می‌فرمایید؟ یا نسبت به مسائل حدود شرعی، محرمات، میگه خدایا آخه آدم خارزن داشته باشه تا کارش نکنه. خب بفرمایید که معترض است نسبت به این حرمت جمع بین اختین، اما مراعات میکند، دستور شرعی رو مراعات میکند، اما اعتراض دارد. این التزام چه بفرمایید؟ التزام عملی دارد، اما موافقت التزامیه ندارد، عقد قلبی بر این قضیه ندارد. علی عکسش ممکن است که عقد قلبی داشته باشد اما مراعات عمل نکنه. یعنی بهش میگن بفرمایید که خدا گفته نماز بخون، نمازو قبول داری؟ میگه بله. حرف خدا درسته؟ بله. هر چه خدا گفته درسته. طابق النعل به نعل ایمان داره. پس چرا نماز نمیخونی؟ حالشو نداره. جمعان از دو طرف افتراق وجود دارد. یعنی نه موافقت التزامیه و عقد قلبی مستلزم اتیان است و نه این که اگر کسی اتیان بکند اون عقد قلبی رو دارد. اینا هر دو از هم تفکیک میشه، قابل تفکیک هست. یعنی بحث این است آقای آخون میفرمون اگر که علم دارد به تکلیفی، این علم به تکلیف موافقت عملی رو در پی دارد، باید اطاعت کنه در عمل. آیا موافقت التزامی را هم در پی دارد که باید عقد قلبی منعقد کند که آنچه که خدا گفته است صحیح است، تمام است، من بهش ایمان دارم، نق نزند به خدا؟ یا نه احتیاج به این که عقد قلبی برش داشته باشد و موافق که اسمشو میگذارن موافقت التزامی، نه لازم نیست موافقت التزامی، جری عملی کفایت است. حالا موافقت التزامی هم نداشته باشد، نداشته باشد ضعیف
میمونم که این عملی که من اعتقاد ندارم چه فایده داره دارم؟ حالا
فایده شونه که شما دستور رو اطاعت کردی. میگد که بفرمایید که خمسش رو میدد، خب ولی میگد خدایا مفخور درست کرد، ما بدهم این آخوندا بخورن، اما میدد. خیلی خب، لکن التزام بهش ندارد، موافقت قلبیه ندارد. دقت میکنید؟ اون زن فرض بفرمایید حجابش رو مراعات میکنه، اما میگد خدایا آخه حیف نیست یه همچی گوهری رو پنهان کرده؟ همه چیزاش رو میذارن تو ویترین نشون میده، تو میگوی به ما قایمش کن؟ خب چی تو میشد ما هم نشونش میدادیم؟ توجه میفرمایید؟ لکن مراعات حجابش رو میکنه، پس تکلیفش رو انجام میدهد اما معترضه. دقت میکنید؟ بنابراین کلام این است که آیا شما علم به تکلیف که دارید لازم است به اون تکلیف هم عقد قلبی داشته باشید؟ یعنی لازم است ضعیف بگن حجاب درست است، صحیح است، من ته دل بپذیر دستور خدا صحیحه، ما نماز و روزه و حج و وجوه و همه ی تکالیف را بپذیریم از ته دل؟ چه تکالیف وجوبی، چه تکالیف حرمتی؟ یا این که اگر کسی اعتراضی دارد، پذیرشی ندارد، اما عملا اطاعت میکنه، همون کفایت است.
حالا عملا در اون میگه باید سفرت بولد چی کرد میشه؟ اتیان کرد وقتی ملتزم نیست چطور قصد قربت میکنه تو اعمال؟
چه ربطی به هم نداره؟ قصد قربت چه میکنه؟ نماز شو برای خدا صبح بلند میشد میخونه، میگه خدایا ما که نمازو خوندیم اما مردم آزاری اینجوری هم نیده بودیم، ما هم به آدمی خواب نمیزنیم. خب حاله نمازا که خوند برای کی خوند؟ نمازا که بلند شد خوند، برای خدا خوند. اجباره دیگه. اگر که بچه چی بود؟ اگر که بهشت و جهنم نبود که اوهدی من الناس خدا را اطاعت میکرده. تمام سر اجبار است. یعنی اگه نار نبود که کی اطاعت میکرد؟ بله اجبار به این معناست. تعجب میفرمه؟ خب بنابراین بلند میشه نمازشو میخونه. بهش میگوی نماز برای کی خوندی؟ میگه برای خدا. خیلی. اما میگه ما نفهمیدیم این خدا چرا به آدم میخواب. بابا بذار بخوابن. حالا ساعت 10 صبح نماز میخوندن چی دو میشون؟ یک بعد ظهر نمازش نمیخوندن چی؟ به خدایی تو گردی مینشست؟ ما که نفهمیدیم. تعجب میفهم؟ التزام قلبی ندارد. اما دستور اطاعت میکنه با قصد قربت هم میخونه. ولو برکی بلندشون نمازشون خون. تعجب روزشون میگیرن. میگد ما که نفهمیدیم. آخه اینم شد مهمونی. حواستون هست که مهمون به مردم گشنگی یا تشنگی میده اونم توی روزا گرمه تا به سوئزشم میذاری مهمونی ما که نفهمیدیم اما روزشو میگیرد. تعجب میفرمون؟ خب پس التزام ما حالا مطلب روشن شد. ما حالا بحث اصولیمونو باید بکن. خب این چه ارتباطی دارد به علم اصول؟ آقای آخوند و دیگران میگن نه علم به تکلیف همینقدر که شما جری عملی بر طبقش کردید کفایت است. مستلزم عقد قلبی و التزام موافقت التزامی و اینا نیست. بنابراین تو باید در عمل اطاعت کنی. حالا اگر که انقلتم داری اعتراضم داری پذیرش قلبی و عقد قلبیم نداری اشکالی نداری. تا اینجا روشن. خب شما میگون این یه بحث اعتقادی است، کلامی است. چه ربطی به دانش اصول داره؟ شما الان عقاید که نمیگم اصول داریم بحث مون. ربطش به دانش اصول این است که ما در اطراف علم اجمالی جریان اصول نافیه در اطراف علم اجمالی آیا این جریان وجود دارد یا وجود ندارد؟ خصوص تکلیفی که دائر است بین وجوب و حرمت. خیلی خوب، تکلیفی داریم علم اجمالی دارد، یا فرض بفرمایید که فلان تکلیف برش واجب است یا بهمان تکلیف بر او حرام است. مثال بزنیم. مثلا فرض بفرمایید که یادش است که سوگندی خورده است، یمینی دارد، یا که لا اما حالا یادش نیست، آیا قسم خورده است بر وطی شب جمعه همسرش یا قسم خورده است بر عدم وطیش؟ یادش است دستش عصبانی شد، گفت به ارواح خاک آقام قسم جلال این شب جمعه بله چیکارت خواهم کرد یا نخواهم کرد. حالا یادش نیست بر وطی قسم خورد یا بر عدم وطی. پس بنابراین یا وقت برش واجب است به یمینش، یا وقت بر او حرام است به یمینش. حالا یادش نیست کدومشه. میشد دوران امر بین محظورین. خب آیا میتواند هم بر وقت و هم بر عدم وقت اصل نافی جاری کند؟ بگه نمیدانم وقتی واجب است پس وقتی بر من واجب نیست. از اون طرفم نمیدانم عدم وقتی بر من واجب است که ترکش باشد، اونم اصل نافی جاری کند. آیون فرموده اند که اصول نافیه جاری نمی شود در اطراف علم اجمالی، خصوص جایی که دوران امر بین محظورین باشه. سه وجه گفتن وجود دارد، یعنی به سه وجه گفتن اصول نافیه جاری نمیشه. یکی فرمایش شیخ است در برخی از اصول مثل استصحاب. میگد اگر بنا باشد که بفرمایید که اصول جاری بشود در دوران عام بین محظورین، یعنی فرمایش اول شیخ این است، میگه اصلا مقتضی برای جریان بعضی از اصول وجود ندارد. چرا مقتضی وجود ندارد؟ به خاطر این که در مثل استصحاب اگر اصول نافی بخواهد، استصحاب نافی بخواهد هر دو مورد رو بگیرد، تناقض بین صدر و ذیل ادله استصحاب واقع میشه. چون تناقض بین صدر و ذیل واقع میشود، بنابراین اصلا ادله استصحاب قاصر است از این که این مورد رو بگیرد، یعنی اصلا مقتضی وجود ندارد. این یه وجه. وجه دوم، گفتن اصول نافی نمی شود، توجه می فرمایید، به خاطر اینکه اگر بخواهد اصول نافی جاری بشود، مستلزم مخالفت قطعیه عملیه خواهد بود. و چون مستلزم مخالفت قطعیه عملیه می شود، بنابراین اصل نافی در هیچ دو طرف علم اجمالی جاری نمی شود. پس مقتضی وجود دارد، اما مانع موجوده. مانع چیست؟ مانعش عبارت است از مخالفت قطعیه عملیه تکلیف. اگر اصل نافی شب جمعه نسبت بر هر دو جاری کند، یقین پیدا میکند تکلیفش رو مخالفت کرد، چون یا وقتی واجب بود یا عدمش برش واجب بود. توجه میفرمایید؟ پس بنابراین نمیتواند که هر دو رو به اصل نافی نفی کند. قسم سوم، جایی است که این مانع در اطراف علم اجمالی، این مانع خود به خود تحقق دارد، مخالفت قطعیه عملیه. توجه می فرمایید؟ این مخالفت قطعیه عملیه پیش نمیاد. این پیش نمیاد. مثل دوران هم بین محظورن. این شب جمعه لا محاله یا وقتی خواهد کرد یا وقتی نخواهد کرد. شق سوم که وجود ندارد که. یا پس بنابراین مخالفت قطعیه عملیه نمیشد، چون شب جمعه یا وقتی است یا عدم وقت، ولا ثالث بینهما. بنابراین اینجا مخالفت قطعیه عملیه در دوران ام بین محظورین واقع نمیشد، نه مخالفت قطعیه میشد نه موافقت قطعیه میشد، چون این یا وقت میکند یا ترک میکند. اگر بفرمایید قسم بر وقتی باشد انجام شده، بر ترک باشد نشده است، نمیدونه کجومشه، مخالفت قطعیه حاصل نیست، موافقت قطعیه هم حاصل نیست. درست شد؟ خب حالا که اینجا شد، این تو این مورد سوم که دوران ام بین محظورین است و مانع مخالفت قطعیه وجود ندارد، خیلی خوب، گفتند اینجا اصل عملی جاری نمیشد. چرا؟ چون اصل عملی در جایی جاری میشود که ثمره ای برش بار بشود. اینجا اصل نافی جاری نمیشد. چرا؟ چون ثمره ای ندارد. چرا ثمره ای ندارد؟ به خاطر که شما یا لا محاله باید که وعد کنید یا باید ترک وعد کنید، مثلا شق سومی وجود ندارد. بنابراین اصل عملی جاری نمی شود، چون اصول عملی جریانش مبتنیست بر اینکه ثمره ای برش بار بشود، و اینجا ثمره ای بر این مورد بار نمی شود. خب تو این قسم سوم توجه می فرمایید؟ آمدن گفتن چرا ثمره بار می شود. پس بنابراین اصل رو می توانی جاری کنی. چجوری ثمره بار می شود؟ گفتند اینجا اثر دارد و اون این است که شما با جریان اصل چه می کنید؟ نفی می کنید موافقت التزامی را. می گون اصل این است که وقتی واجب نیست، بنابراین من لازم نیست ملتزم بشوم به موافقت التزامیه وقتی. ثمره شو موافقت التزامیه گرفته، چون ثمره بفرمایید که در دوران ام بین محظورین شما لام حالا باید اتیان کنید یا ترک کنید، یکی از این دوتا. گفتن اصل عملی جاری نمیشد چون ثمره ای نداره. گفته چرا ثمره دارد؟ ثمرش موافقت التزامیه. اگر شما نفی کردید، تکلیف رو نفی کردید، دیگه لازم نیست بر تکلیفی که نفی کرده اید موافقت چه داشته باشید؟ التزامیه داشته باشید. بنابراین بفرمایید ثمره مترتب میشد و اصول نافی در دو طرف چه میشود؟ جاری میشود. این سر این که بحث موافقت التزامیه رو آقایون در اصول بحث میکنن این است، و الا این یه بحث عقایدی است، کلامی است، ربطی به دانش و اصول نداره. به اینجا که میرسن میگن خیلی خوب، جریان اصول نافیه در موارد علم اجمالی در جایی که علم اجمالی دوران امر بین چه باشد؟ بین محظورین باشد و در فرضی که شما مقتضی برای جریان اصول نافیه را ثابت بدانید. نه مثل شیخ که در استصحاب میگه تناقض بین صدر و ذیل میشه. خب و مانعی هم از جریان اصول عملیه نباشد. خب اون وقت میرسیم به این که مقتضی جریان اصول موجود است، مانع از جریان اصول هم مفقود است. میگن خب تو این فرض بازم اصل عملی جاری نمیشه. چرا؟ چون ثمره عملیه برش مترتب نیست. جریان اصول در جایی است که ثمره عملیه برش مترتب بشه. میگه آقا ثمره عملیه مترتب میشه. میگن ثمره عملیه چیست؟ میگه این که وقتی اصل نافی تکلیفی را نفی کرد، دیگه لازم نیست شما برش موافقت چه داشته باشید؟ التزامی داشته باشید. بنابراین خود نفی موافقت التزامیه میشد یه ثمره عملی، و در نتیجه اگر شما قائل بشوید که موافقت التزامی لازم است، این ثمره عملیه بار میشه. اگر گفتید موافقت التزامی لازم نیست، این ثمره عملیه بار نمیشد و در نتیجه این اصول اینجا جاری نمیشد. فرمودن سر این که ما موافقت التزامی را بحث میکنیم در دانش اصول این است که خدمت شما عرض کردید. خب حالا تا اینجا روشن شد. بنابراین بحثمون در موافقت التزامیه اصلا روشن شد چرا در دانش اصول این بحث طرح میشه. خب ابتدا فرمایش آقای آخوند. ببینیم آقای آخوند در متن کفایه چی می فرماید. آقای آخوند می فرمایند که تعارض نگفتیم، اصل و استصحاب تعارض دارد. گفتیم در موارد در جریان اصول در موارد در اطراف علم اجمالی آیا اصول عملیه جاری میشد یا نه؟ سه نقطه نظر عدم جریانش داره. یکی شیخ فرموده است در جریان برخی از اصول عملیه تناقض بین صدر و ذیل میافتد که اون فقط استصحاب است، شیخ قائل است، و در نتیجه اصلا مقتضی برای جریان اصول عملیه نیست. این فرمایش شیخ است در برخی از اصول عملیه مثل استصحاب. بعد از این که حالا فرض بگیریم مقتضی موجود باشد، باید ببینیم آیا مانعی وجود دارد از جریان این اصول یا مانعی هم وجود ندارد. و الا اگر مانع از جریان اصول عملیه وجود داشته باشد، مانع چی چیه؟ مانع مخالفت عملیه قطعیه است. یعنی اگر شما نسبت به هر دو طرف علم اجمالی اصل نافی جاری کردید و مرتکب شدید، عملا در پایان ارتکاب مخالفت قطعیه چه کرده اید؟ عملیه کرده. این میشه مانع. حالا میان میگن در جایی که این مانع نباشد، مثل دوران ام بین محظوره، در دوران ام محظورن شما لابد یکی رو باید انجام بدید، شق سومی وجود ندارد. پس بنابراین شما لابد نمیتوانید مخالفت قطعیه بکنید، نمیتوانید چی؟ موافقت قطعیه بکنید. شما خارج از این نیستید که موافقت احتمالیه بکنید، که همون موافقت احتمالیه عین مخالفت چی؟ احتمالیه هم هست. شب جمعه شما نمیتونید که یا وعد میکنید یا عدم وعد، غیر این که شق سوم وجود نداره. هر کدوم را انجام بدین شما شاک خواهید بود در این که آیا موافقت کرده اید یا مخالفت. نمیتونید مخالفت قطعیه کنید، نمیتوانید موافقت قطعیه کنید. اینجا گفتن تو این شق سوم گفتن اصول نافیه جاری نمیشه. چرا؟ گفتن مانع از جریانش هست. مانع چیست؟ مانع این است که اصل جایی جاری میشد که ثمره عملی برش مترتب بشه. اگر ثمره عملی ندارد که اصل شما نمیاد. اصل عملی است. یعنی شما در مقام عمل که گیر میفتید رجوع به اصول میکنید تا راهتون باز بشه، بدونین در مقام عمل چی کار کنید. وقتی شما ثمره عملیه‌ای بر اصل جاری نمیشه، گفتن اصل جاری نمیشه. خب آمدن گفتن ثمره داره. ثمرش چیست؟ گفتن این داستان موافقت التزام. وقتی شما اصل جاری کردی گفتی وجوب بر من نیست، پس یعنی علل قول به این که شما موافقت التزامی هم نسبت به تکالیف باید داشته باشید، شما دیگه لازم نیست عقد قلبی منعقد کنی بر وجوب وقتی، توجه میکنید؟ یا عقد قلبی منعقد کنی بر حرمت وقتی. بنابراین گفتن ثمره عملی داره، پس اصل جاری میشه. لذا اصلا این داستان موافقت التزامیه آمده است در چی؟ در علم اصول، و الا جاش میشد عقاید و کلام. پس معلوم شد چرا اینجا داریم بحث میکنیم. حالا آقای آخوند قائل است به این که نه، موافقت التزامیه واجب نیست. اونی که در باب تکلیف شما دارید جری عملی است. شما باید عملا اطاعت کنی، نماز دو باید بخونی، روزه دو باید بگیری، محرمات را باید ترک کنی. اعتراضم داشته باشی، قبولم نداشته باشی، توجه می فرمایید، ته دلدم نسبت به حکم الله چرکین باشد، اینا ربطی به چی؟ به علم به تکلیف ندارم. هر نماز صبحی که میخونن یه قرآن به خدا میزنن با هر نماز صبحشان. خیلی خوب، اما نماز صبحش رو همیشه سر وقتش میخونه. تکلیف انجام شده است. عقابی نسبت به او چی؟ نیست. توجه میفرماید؟ آیا آخوند میفرماید موافقت التزامیه نسبت به تکالیف لازم نیست؟ استدلال کرده است به وجدان، وجدانی که حاکم است در باب اطاعت. توجه میفرمایید؟ و وجدان اگر عبدی بیاد و تکلیف را انجام بدهد، توجه فرمودید؟ اما التزام به تکلیف و انقیاد به تکلیف نداشته باشد. وجدان اینجا حاکم است که عبد چه کرده است؟ عبد اطاعت کرده است و استحقاق چه دارد؟ ثواب دارد. نیست. الان شما گفتین به فرض کنید نوکرتون برو همه همسایه ها رو وعده بگیر. اینم رفت همه رو وعده گرفت. ولی بعد به شما گفت آقا ما نفهمیدیم. شما برای چی همه همسایه ها رو میخوان وعده بگیرید؟ اما گفتین من رفتم گفتم بهشون. اما من نفهمیدم شما چرا این کار رو میخوان بکنید. این عبد تکلیفش انجام داده یا نداده؟ انجام داده. تکلیفش انجام. ولو به مولای خودش اعتراض دارد. برای چی میخوای اینا رو جمع کنی؟ چرا میخوای سورشون بدی؟ چرا وعدشون گرفتی؟ ترجمه؟ این اعتراض را به مولا دارد. ممکنم هست به زبانم بیارد. خیلی خوب. اما مولا نمیتواند او را چی کار کند؟ عقابش کند. چرا؟ چون تکلیفش هم چون رفت وعده گرفت دیگه. گفت برو وعده بگیر، اینم وعده گرفت. آقای آخوند میفرمون وجدان حاکم است. کسی که تکلیف رو در عمل اتیال کند ولو التزام نداشته باشد، ولو انقیاد نداشته باشد، ولو زبان اعتراض بگشاید، اما تکلیفش رو انجام داده است و استحقاق عقوبتی ندارد. بنابراین در داستان جریان اصل در دوران ام بین محظورین شما نمیتوانید از موافقت چی استفاده کنید؟ نمیتونید از موافقت التزامیه استفاده کنید، چون موافقت التزامیه لازم نیست. تا اینجا درست شد؟ خب بعد آقای آخوند میفرماید بناهن بر وجوب التزام، بناهن بر این که موافقت التزامیه واجب باشد. درست شد؟ بناهن بر این که موافقت التزامیه واجب باشد، باز هم نمیتواند خب مانع از جریان اصل بشود. چرا؟ یعنی میگد شما میخوان با موافقت التزامیه اصول رو جاری کنید، ما میگم شما اصولتون رو جاری کنید، موافقت التزامیه هم حاصل است. چرا؟ به خاطر ای که شما در دوران امر بین محظورین، توجه میفرمایید، شما چه اصول دونو جاری بکنید چه اصول دونو جاری نکنید، فرد میتواند موافقت التزامیه داشته باشه. چجور؟ به این که میگد خدایا اونی که حکم الله واقعی در این مورد است من چه دارم؟ من قبول دارم ولو نمیدونم، ولو حکم الله واقعی را نمیدونم. مثل داستان زراره، حالا البته اون تکلیف عملی نبود، تکلیف اعتقادی بود. حالا علا قولی که بله در روایتی دارد که زراره در مدینه نبود، امام صادق سال 148 هجری از دنیا رفتن، بعد شهادت امام صادق زراره نمیدونست امام کیست. خیلی خوب، فرزند خودش رو فرستاده بود برو مدینه ببین امام بعد جعفر ابن محمد علیه السلام کیست. احتضار زراره رسید. در لحظه احتضار قرآن بر سینه گذاشت. توجه میکنه؟ خب من مات و و لم یعرف امام زمانهی مات میتت الجاهلی یا امام صادق مردن، پسرش هم فرستاده است مدینه که برد خبر بیارد، اما پسرم هنو بر نگشته است. قرآن بر سینه گذاشت رو به قبله، خدا یا هر که تو تعیین کرده ای به عنوان امام، من به امامت چه دارم؟ قبول دارم. توجه فرمودید؟ این میشد موافقت التزامیه حکم الله واقعی. ولو نمیدوند کیست، تطبیقش را نمیداند که آیا بر موسی بن جعفر است یا بر غیر موسی بن جعفر، اینا نمیدونه. پسرش هم فرستاده است که برد اخبار بیارد، پسرم رفته است هنو بر نگشته است. این موافقت التزامی که میگه خدایا هر که حجت خداست بعد جعفر ابن محمد، حجت خدا را تو تعیین میکنی، خدا تعیین، هر که را تو به عنوان حجت خودت تعیین کرده من قبول دارم، تسلیمم. این میشد موافقت التزامیه اون حکم واقعی، ولو نمیدوند موردش را. آقای آخون میفرماد این ماجرا تو این اصول تو دوران هم بین محظورین هست، ولو نمیدوند تکلیف چیست. توجه میفرمایید؟ اما میتواند به این حیث که خدایا هرچه تکلیفم هست، من اون حکم الله واقعی تو را که بر من مجهول است میبوسم، رو چشم میگذارم، قبول دارم. توجه میفرمایید؟ خب پس ولو که بفرمایید حکم الله مجهول است الان پیشش، اما میتواند که نسبت به این حکم الله واقعی چه داشته باشد؟ آقا بفرمایید میتواند التزام موافقت التزامیه داشته باشد و عقد قلبی ببندد، ولو اصول را در دو طرف جاری کنه، ولو اصل نافی را در هر طرف دو طرف هم که جاری بکنه، با این حال میگد که خدایا اون حکم الله واقعی را که تو گفته ای من چه دارم؟ من قبول دارم. خب چرا؟ به خاطر اینکه لازم نیست شما ملتزم بشوید به حکم الله به عنوان خاصش، که حکم الله واجب است یا حکم الله چیه؟ حرام است. التزام به عنوان خاصش لازم نیست، شما میتوانید به کلی حکم الله ملتزم بشید، خدایا هرچه که هست من الوجوب اول حرمه رو چشم قبول دارم، و عنوان خاصش را شما التزامی نداشته باشید، اشکالی ندارد، چون دلیلی وجود ندارد بر این که شما لازم است به عنوان خاص ملتزم بشوید به چی؟ به حکم الله. خب آقای آخون میگد لو تنزل، به فرض ما تنزل کردیم گفتیم نه، باید ملتزم بشوی به حکم الله واقعی به عنوان خاصش. یعنی کسی گفت نه، باید بگوی واجب است یا حرام، ثم ملتزمم بشی، یعنی باید التزام عملیش تو به عنوان حکم الله که به عنوان خاصش هم باید معلوم کنی، واجبون او حرامون، باید ملتزم بشی به کلی حکم الله. خدایا هرچه حکم تو بود رو چش من است قبول دارم، فایده ندارد. باید بگوی خدایا هرچه حکم توست از وجوب یا از حرمت من قبول، یعنی گفتید باید عنوان خاصش هم اخذ بکشه در موافقت التزامی. آقای آخون میفرمود خب در دوران هم بین محظورین امکان اخذ عنوان خاص وجود ندارد، تکلیف مشروط به چیست؟ به قدرت است. وقتی قدرت وجود ندارد، پس بنابراین تکلیف هم میشد چی؟ تکلیفم میشد ساقط. بنابراین تو این مورد خاص این التزام به تکلیف به عنوان خاص وجود ندارد. چرا؟ چون قدرت برش نداری. وقتی قدرت برش نداری بنابراین تکلیف مشروط به قدرت است، ساقط میشه. خب حالا این قلت که مقتضای علم اجمالی به وجوب یا حرمت، اون علم اجمالی است به لزوم التزام به یکی از این دوتا. یعنی علم اجمالی داری که در مقام عمل یا باید واجب این یا واجبه بر تو یا حرام. میفرماد خب پس علم اجمالی هم داری یا به وجوب یا به حرمت. موافقت قطعیه عملیه امکان ندارد چون دوران ام بین محظورین است. موافقت قطعیه التزامیه هم وجود ندارد. چرا؟ چون باید به عنوان خاص اخذ کنی، عنوان خاص نمیدونی واجب است یا حرام. بنابراین موافقت قطعیه التزامیه هم نمیتونی بکنی. حالا که موافقت قطعیه التزامیه نتونستی بکنی، موافقت التزامیه احتمالیه بکن. موافقت التزامیه احتمالیه چیه؟ این است که شما ملتزم بشوی به احدهما تخییرن. به احدهما تخییرن ملتزم بشوی. توجه می‌فرمایید؟ خب مثل چی؟ مثل صورت اضطرار به احد المشتبهن. به احدهما تخییرن ملتزم بشوید مثل صورت اضطرار به احد المشتبهن. الان دوتا آب دارید. دوتا آب شما یکیش نجس است یکی طاهر. کدوم نجس است کدوم طاهر؟ مشتبه شد برایش. الان تو بیابانش بودید، ناچار از شرب یکی از این دوتا آب هست. در حالت عادی علم اجمالی شما چیه؟ منجز است. شما باید از هر دو اجتناب کنید. اما حالا وسط بیابون اگر این آب رو نخورید هلاک میشید. خیلی خوب، یکیش را مضطر هستید فعلا به شرب یکی. میتونید اون یکی را بخورید؟ بله، چون اضطرار دارید. یکیش را میخورید، اون یکی را چیکار میکنید؟ اون یکی را میذارید کنار. بنابراین شما اینجا موافقت چه کرده اید؟ احتمالیه. یعنی اینی که خوردی ممکنه نجس باشه، ممکنم هست چه باشه؟ طاهر باشه. بنابراین اینجا به موافقت احتمالی اکتفا کردید. چرا موافقت قطعی نکردید؟ چون اضطرار دارید. چون اضطرار به شرب احده ما دارید، اون اضطرار موجب شد که ما از موافقت قطعی تنزل کنیم بیام به موافقت چی؟ احتمالیه. میگم خیلی خوب، یکیشو بخور، یکی رو به عنوان نجس بگذار کنار. آقای آخوند میفرماد ما نهنفی هم همین جور است. شما موافقت قطعیه التزامیه نمیتونی داشته باشی چون دوران هم بین محظورینه. موافقت احتمالیه که میتونی داشته باشی. شما موافقت احتمالیه التزامیه داشته باش. چجوری موافقت احتمالیه داشته باش؟ به این که میگوی بفرمایید که بله یکیش را اختیار کن، یکیش را اختیار کن. چجور تو اضطرار وقتی دوتا آب هست احتمال نجاست، یکیش را میدونی نجسه اما مشتبهه نمیدونی کدوم، یکیش را اختیار میکنی. خب ما اینا برمیداریم میخوریم، اون یکی را با احتمال نجاست میذاریم کنار. حالا یا پاک را خورده ای یا نجسا، مزدر بوده ای، اشکالی ندارد. درست شد؟ این موافقت احتمالی. در ما نحن فی هم آقای آخون میگد الکلام الکلام. شما بیا موافقت احتمالیه التزامیه بکن. موافقت احتمالیه التزامیه چیه؟ نمیدونیم واجب است بر ما یا حرام. میگه بیا یکیشو معتقد شو، بیا بگو واجبون، یا بیا بگو چی؟ حرامون، یا التزام به وجوب پیدا کن یا التزام به حرمت پیدا کن. الا نحوه چی؟ تخییر. الا نحوه تخییر، بیا یکیش اختیار کن. میگه اینا نگو، این ادعا رو نکن، این حرف صحیح نیست. چرا؟ چون شما اگر اینجا بخواهید الا نحوه تخییر موافقت احتمالیه پیدا کنید، بگو یا بیا قبول کن واجب است یا بیا قبول کن حرام است، این موافقت احتمالیه شما لا مستلزم چیست؟ این موافقت احتمالیه شما این به نحو حرام است، مستلزم تشریع است. تشریع چی بود؟ ادخال. اونی که نمیدونی جزء دینه تو دین داخل کنی. شما اگر گفتی بیا تخییرن، بگو حرام است. اگر شما آمدی عقد قلبی گذاشتی بر حرمتش و در واقع به جا حرام چه بود؟ واجب بود. دورانه هم بین محظورین، به جا حرام واجب بود. شما قائل شدی به چیزی حرام است در حالی که چه بود؟ واجب بود. فی علم الله میشه تشریع. ادخال ما لیس فی الدین فی الدین. اگر آمدی گفتی که چی؟ واجب است، اما در واقع حرام بود، میشه تشریع. میگه این موافقت احتمالیه اینجا نمیشد. شما در داستان بفرمایید عناین مشتبهینی که مضطر شدی که یکشا اتیان کنی، اون اگر شما اونی که اتیان، اونی که شرب کردی اگر نجس واقعی هم باشد که شما شرب کردی که حالا نمیدونی مشتبه هست، اشکالی ندارد. چرا؟ چون مضطر بودی، چون مضطر بودی. توجه میکنید؟ نگون شما مضطر به شرب این به خصوص که نبودی. خب نمیدونم دیگه الان کدوم نجسه کدوم طاهر. بنابراین یکی رو باید شرب میکنی. خیلی خوب. اما تو ما نحن فیه اینجور نیست، اضطراری در کار نیست. شما اگر بخواهی اختیار کنی یکی از این موافقت‌های التزامیه رو بگوی واجب است یا حرام است، تخییرن یکیش رو اختیار کنی، اون اختیار شما میتواند مطابق واقع نباشد. اگر مطابق واقع نشو میشه تشریع محرم. بنابراین از این راه نمیشد وارد شد. این فرمایش آقای آخوند است در کفایه. این قسمتی از بیانات آقای آخوند. این فرمایشات صحیح هست یا نه؟ مرحوم آقای هاشمند حسین رحمت الله علیه اظهار می دارند که من بر آقای آخوند اشکال دارم. اشکال آقای هاشمند حسین انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.